فصل دوم، هفت مهارتی که کودکان را به همکاری دعوت می کند. در اولین سال تدریس، عقیده من درباره شیوه همکاری مثل شعار نیک بود که می گفت دست به کار شو. از این گذشته، من اوقات زیادی رو با دقت صرف برنامه ریزی و تقسیم بندی ساعت روز برای دروس مفید کرده بودم. مطالب درسی زیاد بود و وقت زیادی رو برای تدریس نداشتم. اگه شاگردا ساکت میموندن و همکاری میکردن، میتونستم از زمان تدریس بیشترین استفاده رو بکنم. اما همکاری آخرین موضوع در ذهن این بچه ها بود. وسط تمرین یکی از شاگردا اجازه میگرفت که به دستشویی بره. یکی دیگه از روی صندلی به زمین میافتاد و همزمان هواپیمای کاغذی از این طرف کلاس به اون طرف کلاس فرستاده میشد. این بچه ها چشون شده بود. آیا درک نمی کردن که تعلیم و تربیت تا چه اندازه اهمیت داره؟ آیا هنوز ارتباط بین مدرسه و آینده خودشونو درک نکرده بودن؟ چرا نمی تونستن کمی خوددار باشن؟ یه روز موقع زنگ تفریح با یکی از همکارام نشسته بودم و گروهی از شاگردا رو تماشا می کردم. بچه ها همدیگر رو هول می دادن، به هم تنه می زدند و جیغ و داد راه انداخته بودن که مثلا توپ باید دست چه کسی باشه؟ همکارم با تعجب چرخشی به چشمش داد و گفت
اونا رو ببین هنوز تا چقدر خام و کم تجربن، چه چیز باعث میشه مثل بچه ها رفتار کنن.
در ظاهر با اون موافقت کردم، ولی پیش خودم گفتم شاید برای اینکه اونا هنوز بچن و لازمه که بزرگترها این مسئله رو تشخیص بدن و به همون اندازه ازشون توقع داشته باشن. وقتی جینو در اتاق معلم ملاقات کردم، با اون درباره اون چه در زنگ تفریح دیده بودم صحبت کردم. به جز فکری که به سرم زده بود، جین سرش رو تکون داد و گفت
چیزی که تو دیدی چیزی بیشتر از رفتار بچگونه است. بعضی از کودکان با مشکلاتی مواجهن که ما در زمان رشد خودمون حتی به ذهنمونم خطور نمی کرد. من نوجوانی در کلاس دارم که حتی به ندرت پدر مادرشو می بینه. اونا مشاغل حساس و ردبالایی دارن و به قدری خودشونو درگیر کردن که برای فرزندشون وقت نمیذارن. شاگردای دیگه‌ای هم هستن که پدر مادرشون شبانه روز کار میکنن تا بتونن زندگیشونو بگذرونن. کن شاگردی داره که در عرض یک سال تحصیلی به 2 تا پرورشگاه و 3 تا مدرسه مختلف رفته و تو خودت میگفتی شاگردی داری که تو نوانخانه زندگی میکنه. این بچه‌ها نه تنها نتونستن از عهده مشکلات معمولی زمان رشد خودشون بر بیان، بلکه خیلی از اونا حتی فرصت بچگی کردن هم نداشتن. حقیقت تلخ اینه که این کودکان در دنیای امروز نادیده گرفته شدن و در معرض فشار غیر معمولی قرار گرفتن. اگه ما بخوایم بهشون کمک کنیم تا مشکلات تحصیلی رو با موفقیت پشت سر بذارن، باید در درجه اول کمک کنیم کوله بار احساساتی رو که با خودشون به کلاس میارن زمین بذارن. به این معنی که در نقش آموزگار تغییر ایجاد کنیم و همزمان بار مسئولیت پدران و مادران رو به دوش بکشیم.
به نظرم حق با جین بود. بعضی از شاگردای من زودتر از بقیه به مدرسه می اومدن و بسیار مشتاق یادگیری بودن. ولی عده دیگه بیش از حد گیج و پریشون و نیازمند به نظر می رسیدن. شاید همین مسئله توضیح می داد که چرا اونا حتی ساده ترین خواسته های منو نادیده می گیرن و در برابر اون مقاومت می کنن. هر اتفاقی که در خونه رخ میده، بازده اون در مدرسه نمایان میشه. از این راه میتونیم مشکلات رو تقریبا توجیه کنیم. وقتی سام از مادرش پرسید که آیا میتونه انشاشو برای اون بخونه، مادرش گفت که اونو تنها بذاره چون دوستش با اون قهر کرده و رفته. مادر ملیسا مرده و پدر الکلی اون دخترک رو به پرستار نوجوان و یک دستگاه تلویزیون سپرده بود. ملیسا اصلاً نمیدونه نسبت به بزرگترها باید چه رفتاری داشته باشه. مادر اریک دچار افسردگیه. چطور این بچه‌ها میتونن معنای همکاری رو بدونن؟ البته معلومه که من نمیتونستم رخدادای خونه اونا رو تغییر بدم، ولی شاید میتونستم در اتفاقایی که توی مدرسه میافتاد تغییری ایجاد کنم. همچنان که شیوه تدریس خودم رو از نظر میگذروندم، پیش خودم اقرار کردم که بعضی وقتا شبیه گروهبان مشقی سرباز خونم و فقط دستور میدم.
قلمتو بتراش، دستتو بلند کن، سر جات بشین، نگات روی برگه خودت باشه، تو صف خودت بمون، آدامستو در بیار.
نه فقط به شاگردان میگفتم چی کار باید بکنن، بلکه به اونا میگفتم چی کار نباید بکنن.
هول نده، بی ادبی نکن، نزن، مشقاتو فراموش نکنی ها. روی میز ننویس، حرف نزن، تقلب نکن. بیشتر اوقات من به جای تدریس به آروم کردن شاگردای ناآروم میگذشت. اما اگه این کارو نمیکردم، چطور اونا یاد میگرفتن که متمدنانه رفتار کنن؟ با این حال به نظر میرسید هرچه بیشتر امر و نهی میکنم، با مقاومت بیشتری روبرو میشم. اوقات گرانبهای کلاس صرف مبارزه و ستیز و مخالفت و مقاومت میشد. به ویژه روزایی که بسیار سخت میگذشت. وقتی به خونه میرفتم، تحمل هیچ چیزی رو نداشتم. تمام انرژیمو از دست داده بودم و رمقی در من نمونده بود. و احساس میکردم لطیفه‌ای که میگفت حالا فقط یه عصب برام مونده و تو دقیقاً روی همون یکی ایستادی، در مورد من صدق میکرد. کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن و برداشتم. در فصل دعوت به همکاری درباره اتفاقایی که در خونه میافتاد مثالای اومده بود. چی میشد اگه اونا رو به جای خونه در مدرسه به کار میبردم؟ چند تا از مثالا رو فوری یادداشت کردم و روز بعد اونا رو به مدرسه بردم تا سر ناهار اونا رو با همکارام در میون بذارم. این بار کن معلم بود و ماموش آزمایشگاهی. اون نوشته های منو میخوند و من و ماریا و جین در جایگاه شاگرد به اونا واکنش نشون میدادیم. در ادامه اون چه میگم حرفای کن و واکنش من و ماریا و جینه.
خب اول سرزنش میکنم و تهمت میزنم. مثلا میگم دوباره مداد تو فراموش کردی؟ حالا با چی میخوای بنویسی؟ باید وقت کلاس گرفته بشه و همه معطل بمونن تا تو یه مداد پیدا کنی؟
مثلا واکنش شاگردم اینه: احساساتم جریحه دار شد،
هرگز کاریو درست انجام نمیدم،
معلمم خیلی بده.
سعیمو میکنم. حتما خیلی احمق و کودنی که اینطوری امتحان تو به من تحویل میدی. تو حتی به خودت زحمت ندادی اسمتو روش بنویسی.
واکنش شاگردم اینه: از تو متنفرم،
هر کاری میکنم اجتماع عذاب در میاد، به نظرم کودنم.
خب تهدید و امتحان میکنم، اگه یه بار دیگه ببینم توف میکنی، طوری از کلاس بیرون میندازمت که پیش همه خورد بشی. اگه هم به این کار ادامه بدی، از مدرسه اخراج میشی. فهمیدی؟
یا اینکه شاگردم اینو میگه: حرفتو باور نمی کنم.
مهم نیست،
من ترسیدم.
حالا امر و نهی میکنم: حرف زدن موقوف، دفترتو کنار بذار، تو صف درست وایسا، زود باش.
واکنش شاگردم:
من که برده تو نیستم،
این کارو میکنم ولی سر فرصت.
چطور میتونم از این زندان خلاص بشم؟
شاید آنچه که بچه ها نیاز دارن موعظه کردن باشه. مثلا شکستن مداد جان اصلا کار خوبی نبود. دوست داری کسی مداد تو رو بشکنه؟ وقتی چیزی قرض میگیری باید خوب از اون مراقبت کنی، همونطور که از وسایل خودت مراقبت میکنی. حالا گمان نمی کنی باید از جان معذرت بخوای؟ من اگه جای تو بودم این کار رو میکردم.
واکنش شاگردم: من حتما آدم بدی هستم.
برو بابا، به حرفش گوش نمیدم.
وقتی تمرینا تموم شد به همدیگه زل زدیم. صدای جین به گوش رسید: وقتی ما که تظاهر به دانش آموز بودن میکنیم تا این حد ناامید و عصبانی میشیم، شاگردای واقعی چه احساسی دارن؟
مخصوصا اگه شبیه همون حرفا رو تو خونه بشنوه. خواهرم همیشه به بچه هاش میگه اگه نمره هاتون بهتر نشه دیگه نمیتونین تلویزیون تماشا کنین، یا تو باید مثل برادر درس بخونی تا نمره 20 بگیری، یا اینکه تو تکالیفتو انجام نمیدی چون تنبلی. خواهرم همیشه پا روی دم بچه ها میذاره و شوهرش هم مدام در حال موعظه و نصیحت کردنه.
خب در این صورت ما خیلی حرفا میزنیم که باعث میشه بچه ها در مورد خودشون یا حتی ما احساس بدی داشته باشن، و در حقیقت وظیفه داریم مسئله رو طوری مطرح کنیم که حرمت بچه ها حفظ بشه.
بله درسته، اما حالا یه آموزگار خوب به جای اینکه بگه لطفاً این کارو بکنید یا اون کارو نکنید، باید چیکار کنه؟
در پاسخ به سوال ماریا، کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن رو بیرون آوردم و فصل مربوط به دعوت به همکاری رو پیدا کردم. بقیه یه ناهار به این صورت سپری شد که جهت حس همکاری و تعاون
اصولی رو پایه‌ریزی کنیم و برای اون به صورت تصاویر کارتونی مثالایی بیاریم. ما میتونیم توصیف کنیم. ما میتونیم اون چیزی رو که میبینیم یا همون مشکل رو تشریح کنیم. بنابراین وقتی دانش آموز کلاس اولی رنگا رو روی زمین میریزه، به جای سرزنش کردن:
بیلی تو خیلی بی توجهی، ببین زمین رو چی کار کردی؟
معلم میتونه مشکل رو اینجوری توضیح بده:
بیلی زمین رنگی شده.
و زمانی که شاگردای کلاس ششمی شما در کنار آبخوری خیلی سر و صدا میکنن، به جای امر و نهی کردن:
سر و صدا موقوف، برگردیم به کلاس، همین حالا را بیافتین.
شما میتونید به سادگی مشکل رو توضیح بدید:
پسرها شما که خبر دارین راه رو باید خلوت باشه.
مهارت بعدی آگاهی دادنه. برای مثال فرض کنید دانش آموز شما میز رو خط خطی میکنه. به جای متهم کردن اون شما بگید:
چی کار داری میکنی؟ چی به تو اجازه داد میز رو خط خطی کنی؟
به اون آگاهی بدید که:
تامی، میز جای نوشتن نیست، باید روی کاغذ بنویسی.
پیشنهاد انتخاب یه مهارت مؤثر دیگه برای دعوت به همکاریه. دانش آموز دستش رو روی سرش گذاشته و به یه برگه خالی زل زده. به جای دل سرد کردنش بگید:
تا هنوز سر درس و مشقت نرفتی؟ با این وضعی که تو پیش میری تا 100 سال دیگه هم تموم نمیشه.
یا میتونید به اون پیشنهاد بدید:
شروع کن، مشقت سخته، دوست داری بیشتر دربارش فکر کنی یا اینکه دلت میخواد با من حرف بزنی؟
خودداری کردن از موعظه یا سخنرانی های طولانی هم کمک میکنه.
جینا، باز این کارو کردی؟ اصلا جا برای حاشیه نمیگذاری، برای همینم ورقه های تو همیشه نامرتبه.
به جای این کار میتونید یه کلمه بگید:
جینا، حاشیه ها رو داری؟
توصیف کردن اون چه احساس میکنید نیز اون رو به همکاری دعوت میکنه. به جای این که بگید:
معلمی که جای من اومده بود میگفت با اون رفتار خوبی نداشتیم، باید از خودتون خجالت بکشین.
سعی کنید توضیح بدید چه احساسی دارید.
دوست ندارم که بشنوم معلمی که جای من میاد از شما به خاطر معلم قبلتر که من باشم شکایت کنه.
و نهایتاً یک یادداشت بگذارید. یادداشتی که در ادامه میاد یادداشت آموزگاریه که برای شاگردش که تکلیفشو دیر داده نوشته.
سیندی عزیز، قرار بود پنجشنبه پیش گزارش خودتو تحویل بدی. به من خبر بده چه موقع میتونم اونو بگیرم. منتظر جوابم. دوستدار تو، آقای جی.
از کارمون راضی بودیم. مثالایی رو که با کمک همدیگه روی کاغذ آورده بودیم انجام شدنی به نظر می رسید. البته این ترفند واقعی برای تحقق همه این ایده های فوق‌العاده در کلاس بود. سپس کن بی پرده گفت:
کارای دیگه ای هم هست که من سر کلاسم انجام میدم و در این لیست نیست. مثل سرگرمی، شوخی، بزلگویی و کارایی که بچه ها رو سر حال بیاره.
کن، تو دقیقاً چی کار میکنی؟ مثال بزن.
بسیار خوب، میدونید وقتی که زنگ میخوره بچه‌ها زورشون میاد از جاشون بلند بشن، اما اگه من برنامه فرمانده نیروی دریایی رو اجرا کنم، اولین کلاسی که بچه‌هاشون بیرون میرن کلاس منه.
کن برگه‌ای رو به شکل بلند گلوله کرد و جلوی دهانش گرفت و گفت:
همگی به گوش باشین، این یه تمرینه، یه تمرین مهیج. همه سر پست خودشون، گزارشاتونو با خودتون بیارین، همگی بیاین روی عرشه.
بعد از نهار وقتی از پله‌ها بالا می‌رفتم تا به کلاس برم احساس سربلندی می‌کردم. به نظر می‌رسید آزمایش راه‌های غیر منتظره خیلی هم سرگرم کننده بود. درباره شاگردای افسرگسیخته کلاس خودم فکر کردم که همیشه بدون این که دست خودشون رو بلند کنن پاسخ‌هاشون رو با صدای بلند می‌گفتند. من راه‌های مختلفی رو آزمایش کرده بودم، اما هرگز شوخ طبعی رو به کار نگرفته بودم. بنابراین مشکل رو به این صورت حل کردم که گفتم: من پاسخ‌ها رو میشنوم، ولی دستی رو بالا نمی‌بینم. حرفم برای تعدادی از شاگردان کارایی داشت، پس احساسم رو به اونا گفتم. وقتی همه شما با هم جواب میدید خسته و عصبانی میشم، چون صدای هیچ کسی رو نمی‌شنوم. عده‌ای از اونا واکنش مثبت نشون دادن و بعد پیشنهاد کردم:
شما میتونید دست چپ یا دست راست خودتون رو بلند کنید. عده این کار رو کردن و یه نفرم دو دستش رو بلند کرد و وقتی کسی از زیر این کار در میرفت فقط یک کلمه میگفتم: دستا. به خودم تبریک گفتم که تونستم تا حدی اوضاع رو در اختیار خودم بگیرم. ولی اندرو همیشه از این کار اجتناب میکرد و قبل از اینکه دستش رو بلند کنه کلمات از دهانش خارج میشدن. هرچی میگفتم گوشش بدهکار نبود. ناگهان موضوعی به ذهنم رسید. قبل از ورود به کلاس سر پله ها ایستادم. دفتر یادداشتم رو بیرون آوردم و نوشتم: اندروی عزیز، وقتی میخواهی نشان بدهی که پاسخ سوالی را میدانی، لازم نیست فریاد بزنی. فقط دستت را بالا بیاور. متشکرم، خانم لندر. موقع درس اجتماعی درباره جنگ‌های انقلابی پرسش‌هایی مطرح کردم. همه دست‌ها بالا بود و صدایی به گوشم خورد که البته صدای اندرو بود. به طرف نیمکت اون رفتم و کاغذ تا شده رو با لبخند به دستش دادم. اون رو باز کرد و به روم خندید. بقیه ساعات کلاس اونم دستش رو بالا می‌برد. صبح روز بعد وقتی اندرو منو دید شعری به دستم داد. شعر رو خوندم و گفتم اون رو روی تخته برای تمام کلاس بنویسه. اندرو با خط درشت نوشت: روزها قرمزند، کاهوها سبزند، اگر دستانت را بلند کنی دیده می شوند. از اون به بعد دیگه لازم نبود به اندرو تذکر بدم و خیلی ساده به شعر اون اشاره می کردم.